بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کارمند دولت، مدیر دولتی، وکیل دولتی، وزیر دولتی، همه وجودش، همه حرفش، همه حرکاتش، همه قلمش مفید باشه برای مردم. پزشک مفید باشه برای مردم. کاسب مفید باشه برای مردم. من یک کاسبایی رو در تهران دیده بودم، خدا رحمتشون کن. به همونی داشتیم تهران، یک ساعت مونده به اذان صبح میومد هموم و وامی کرد، مالک حمامم بود. هنوز خیلی از خواب بیدار نشده بودن، این جانمازشون انداخت کنار دخل، یک ساعت و نیم نماز شب میخوند. چه نماز شب با حالی میخوند، به چشماش از گریه قرمز میشه. بعدم میومد پای دخل، مردم میومدن میرفتن حمام، خیلی با محبت تذکر میداد نماز یادتون نره، غسل صحیح یادتون نره. اگه کسی هم میومد غسل میکرد یا حمام میرفت میگفت پول ندارم، میگفت هیچ مشکلی نیست، هر وقت داشتی بیار بده. هر مشکلی که تو اون محل شاپور تهران که از محله های قدیم پیش می اومد، می گفتن بریم سراغ حاج حسین. جازی جور میکرد، عروسی سر پا میکرد، شغل برای مردم درست میکرد، کسی میمرد سری میرفت غسلش میداد، میخواستن جنازه رو گم ببرن ماشین تهیه میکرد، مشیعین رو میبرد گم، گم نهار آماده میکرد، کاری نبود که این مرد برای مردم انجام نده. یک کسی تو اداره کارش گیر میافتاد، 30 سال اداره های دولتی زمان شاه دیگه با چهره این آشنا بودن، تا می دیدن حاج حسین حمومی در اومد می دونستن یک کسی مشکل داره، می ریختن مشکل اون بنده خدا رو حل می کردن. واقعا انسان مفیدی، بیکار نبود تا از دنیا رفت، بیار نبود، عافیت طلب نبود، استراحت چی نبود. مفید بود. از این گونه افراد بودن، الان هم هستن ولی کمن، تعدادشون زیاد نیست. شما که در نشاط جوانی هستید، قدرت بدنی دارید، در محدوده خودتون میتونید برای مردم مفید باشین. من یه وقتی شاید 20 سالم بود، طلبه قم بودم، خونمون تهران بود، الان مناسبتشو نمیدونم، یه 2-3 روزی قم تعطیل بود، من اومدم تهران، پدر یه نفر مرده بود که پدر من باهاشون سلام علیک داشت، به من گفتش که شما بیا ختم پدر این بزرگواران بریم، اینا آدم های خیلی خوبی هن، واقعا هم آدم های خوبی. اون واعظی که منبر بود تعریف هایی که از پدر این فرزندان کرد یه مقدار قبولش سنگین، پدرشون هم روحانی بوده در یکی از مناطق بین نائین و اصفهان. خب این تعریف ها تو ذهن من بود تا 3 سال پیش، یعنی 30 سال از اون مجلس ختم گذشته بود، من تعریف های اون واعظ و از پدر این برادرها شنیده بودم، تو ذهنم بود. بعد از غروب آفتاب بود که یکی از اون برادرها رو من منزل یکی از دوستانم دیدم، گفتم بهترین وقته که از خود ایشون بپرسم. بهش گفتم 30 سال پیش من ختم پدرتون بودم، یه همچین مسائلی رو اون گوینده درباره پدرتون گفت درسته؟ گفت یقینا، هیچیش نادرست نیست. مثلا پدرشون 3 وقت تا آخر عمرش نماز جماعت می رفته، صبح، ظهر، مغرب، این یک تا آخر عمرش منبر می رفته، این 2 تا تا آخر عمرش تشویق می کرده افرادو برن حوزه قم طلبه بشن، خودشم 6 تا پسر داشت، هر 6 تا روحانی بودن، همه شونم با سواد بودن، یکشون هم الان امام جمعه، یکی از مراکز استانهای مهم کشور. یک کارش هم این بوده که تا آخر عمرش در مسیر رفت و آمد مردم شاید چند هزار درخت کشته. هر جا می دید یا آب روونه درخت کشته بود، می گفت الان 90% از درختای عمومی اون منطقه کاشت پدرم. یک کارش هم این بود که برای اداره امور زندگیش یک قرون، با اینکه سید بود، خمس و سهم امام نمیخور، وکیل مراجع اون دورم بود، برای اداره امور زندگیش و این شیشتا بچهش کشاورزی میکرد، گندم میکاشت، جو میکاشت، درخت میوه داشت، باغ داشت. اینم یک کار. یه کارش هم این بود هر کی بچهش به دنیا میومد باید حتما ایشون از اون بگه، به مردشون حتما ایشون نماز بخونه، عقدشون رو حتما ایشون بخونه. یه کارش هم که ایشون گفت تا آخرین شب عمرش ترک نشد، چون میگفت بعد نماز صبح از دنیا رفت، نماز صبحش هم خوند و از دنیا رفت، این بود که میگفت از زمان 15 سالگیش تا 80 سالگیش آخرین شب عمرش ترک نشد. این بود که نماز شب میخون و قنوت نماز وترش و ایستاده غیر از اون دعاها و یاربا و العفوها با گریه حتی شبی که از دنیا رفت تمام دعای کمیلو تو اون گنوت میخوند با گریه. اینا چرا خسته نمیشد؟ برای اینکه آگاه به خودشون بودن، آگاه به محلی که اسمش دنیاست بودن، آگاه به خدا بودن، آگاه به قیامت بودن. این آگاهی که یه آگاهی یقینی هم بود نشاط بهشون میداد، قدرت کار میداد و هر قدمی هم که برمیداشتن سود بود، منفعت بود برای خودشون، برای زن و بچهشون، برای مردم، برای محلشون، برای منطقهشون، برای سرزمینشون. خوب آدم مفید باشه. یه شعری صابر همدانی داره جاش اینجا، صابر تهران زندگی میکرد، سرهنگ ارتشی بود، ارتشی زمان شاه، اما با بهترین جلسات مذهبی تهران ارتباط داشت، یعنی می اومد تو این جلسات، اهل گریه بود، اهل حال بود، نکته سنج بود. یک کار آدم باید همین باشه که این سرهنگ ارتشی زمان طاغوت داشت که از این مسجد هیئت ها عالم ربانی جدا زندگی نکن. البته اون هیئت ها رو من بچه بودم یادم میرفتم که صابرم میومد، من آخرای عمرش رو شاید درک کردم. آخوندهایی که تو اون جلسات منبر می رفتن الان تصویرشون تو ذهن منه، اینا خودشون وقتی برای مستمعشون آیات قیامت رو میخوندن به پهنای صورتشون رو منبر عشق میریختن. خب اینا در مستمعشون اثر داشتن، یه سرهنگ ارتشی زمان شار و همین جلسات تبدیل به یه همچین موجود مفید عارف زاهدی کرد. این شعر مال اونه، دیوانش حدود 600 صفحه هست، من دارم دیوانش، خیلی شعرهای خوبی داره، شعرهای مصیبتی خوبی داره، غزلیات نصیحتی خیلی خوبی داره، قصاید مدحی خیلی خوبی برای ائمه طاهرین علیهم السلام داره. حالا به تناسب سخن امروز شما این شعر زیباشو گوش بدید که یه ترجمه دیگر یه از همین کلمه مفید. اگر فکر دل زاری نکرد، آخه بعضی ها خیلی آدم های بی تفاوتی هن. خیلی تو این دنیا لوسن، نونورن، عزیز بی جهتن، محل به کسی نمیذارن، کسی رو را نمیدن، با کسی حرف نمیزنن، دردی رو دوا نمیکنن، مشکلی رو حل نمیکنن، خیلی هم دستشون به دهنشون میرسه. تنها شغلی که در این عالم دارن فقط پول سازی، هم به کاری دیگه نه، پول میسازن، مرتب تو بانک میذارن، یه میلیون رو میکنن، دو میلیون، دو میلیون رو میکنن، شیش میلیون، ده میلیون، تا روز مردنشون یه ذره از این پولم خودشون میخورن، خوراکشون رو تبدیل به کود مستراح میکنن، شکمشون وقتی بهشون فشار میاره میرن این کود رو خالی میکنن، دوباره میان فور میکنن، هیچ شغلی دیگه نداره. پول سازی، کود سازی، تخلیه کود، همین سه شغل داره. اینا آدم هست، گاو هست، شطورن، اولادن. قرآن میگه نه آدمن، نه گاون، نه شطورن، نه اولادن، بل هم ازل. اینا بیشتر از این نیستن، بل هم ازل. از این نمونه افرادم تو همه شهرها هست، تو همه شهر. یه داستانی من در این زمینه دارم، طولانیه بخوام براتون بگم، باید بذارم برای یه وقت دیگه، چون مفصله. یه برخوردی در شب ماه رمضان برای من پیش اومد که این برخورد نزدیک 5 سال رشتش ادامه داشت. هم در این برخورد شیرینی بسیار سنگینی بود، هم تلخی غیر قابل فراموشی، که هر وقتم یادم میاد مثل حالا بازم کامم تلخ میشه، خیلی تلخ میشه. خب اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خیشتن کاری نکردی، تو را از روز آزادی چه حاصل؟ روزی که قیامت میخوان عده‌ای رو آزاد بکنن، تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی؟ اون روزی که خودت گرفتار میشی حقته که گرفتار بشی، و اون روزی که ایشی نمیاد تو رو آزادت بکنه، حقته که آزادت نکنن. کسی در سایه لطفت نیافو به عالم کار دیواری نکرد. باز دیوار این منفعت رو داره، یه خسته میاد میشینه تکه میده، یه نفسی میکشه، یه چورتکی میزنه، بعدم بلند میشه میره. کسی در سایه لطفت نیاسو به عالم کار دیواری نکرد. خیلی عجیبه که یه عده هم مادر به دنیا میان تا روز مرگ هیچ منفعتی برای کسی ندار. مرحوم نراقی ملا احمد میفرماین من گذرم به یه دهی افتاد، شب مجبور شدم اونجا بمونم، گفتم برم مسجد ده نماز بخونم، یه حلال و حرامی برای مردم بگم، یه دو تا روایت برای مردم بخونم. تو مسجد جمعیت ده اومدن و یه نفرم قاطی این جمعیت بود، خیلی چهرش به نظر متشخص می اومد. حالا اون وقتا که مردم کوچه‌الواری نبودن، لباس ایران لباسای بلند بود، مردم قبا تنشون بود و عبا داشتن و بعضی از استانا مثل استان خراسان مردم امامه سرشون بود، چیرشیکری، خاکستری، نمیدونم سیدا، امامه سبز که دیگه بقایاش داره بین میره. حالا تو کل خراسان مثلا تک و توک میبینین اون لباسای محلی رو داشته باشن. خب اون زمان همه لباساشون اونجوری بود. مرحوم نراقی میفرماد تو این جمعیت این قیافه خیلی منو جلب کرد، همچنین خودم رو جمع کردم و با ادب نشستم به خاطر فقط اون یه نفر. گفتم نکنه از علما باشه، از دانشمندان باشه، از فقها باشه، مدرسی باشه. ما یه یروبی برای مردم حرف زدیم و حلال و حرام خدا رو گفتیم و یه دوتا روایت خوندیم و خواستیم بریم خونه اون دهاتیه که شب بنا بود بمون. بعد خیلی محترمانه برگشتم به این آقا که قیافش منو جلب کرده بود، گفتم ببخشید حضرت آقا، شما از فقهای شیعه؟ گفت نه. شما اهل علمی؟ گفت نه. اهل تألیفین؟ گفت نه. محکمه دارین در این ده که مردم برای ازدواجی، طلاقی، اختلافی به شما رجوع میکنن؟ گفت نه. کت خدای دین؟ گفت نه. کاسبین در این ده؟ گفت نه. گوسفندارین؟ گفت نه. کشاورزین؟ نه. حالا من با کمال ادب نشستم میگم شاید این از اولیاء الهی باشه، خیلی ملکوتی باشه که دستی هم به این چیزا نداره. گفتم آه شما اصلا شغلتون در این عالم چیه؟ یعنی در چه کاری هستید؟ گفت من سالی یک بار اگر حال داشته باشم تو تعزیه نعش میشم، سالی یه بار، اونم اگه حال داشته باشم. مرحوم نراقی میگه پامو دراز کردم و یه لم دادم و گفتم که بیشعور اینو زودتر به من میگفتیم و یه ساعته به خاطر تو زانومون درد اومد، پدرمون درد اومد، خیال کردیم تو آدمی اینقدر با ادب جلوت نشستی. یه عده این طوری هم بی حال، بی خاصیت، بی منفعت و بودنشون هم مزاحم مردم دنیاست. مزاحم. جلال الدین میگه یه باغبونی اره تیز و بر توی باغ چند هکتاری پای یه درخت خشکی نشست، شروع کرد اره کردن. دیدین اره به چوب خشک کشیده میشه، ناله در میاد. این باغبون هم اینجوری کرده، میکشید ناله از این درخت خشک برمیومد. میگه این ناله این بود که برای چی داری منو میبری؟ اره چرا پا میذاری؟ ریشمو چرا میخوای بکنی؟ باغبون هم اینجوری که درخت ناله میکرد اره رو میکشید، میگفتش که آخه تو این چند هکتار باغ سبزی که نداری، برگ که نداری، شکوفه که نداری، میوه که نداری، جز این که زحمت دوره وریاد باشی، نذاری به اونا آفتاب برسه، نذاری آب خوب به اونا برسه، شغلی دیگه در این عالم نداری، من باید تو رو اره کنم، بعدم با تیشه تیکه تیکت کنم، بعدم ببرمت خونه بدم به سکین خاتون، زنم بیریزت تو تنور بسوزونت، تو به درد هیچی دیگه نمیخوری جز سوختن. اصلا یه عده رو قیامت فقط به این جرم که به درد هیچی نمیخوردن میندازنشون جهنم. یه عمری اومدن اینجا خوردن و بیار و بیکار، هیچی هیچ. اینا رو میدونید امیر المؤمنین اسمشونو چی گذاشته؟ ملعون. مصرف کننده رو فرموده ملعون. خوبم میشه کار کرد، خوب میشه کار. ما حداقل 5 ساعت خواب بستیم، 19 ساعت چون میتونیم کار بکنیم. هرچی هم کار بکنیم ورزیده تر میشه فکرمون، بدنمون. استراحت رو بذارید برادر، بعد از مرگ یه لم دادن رو بذارید تو بهشت، بیکار بودن رو بذارید در بهشت. البته بهشتیان بیکار نیستن، قرآن کار بهشتیان رو بیان میکنه. آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، اونجا مشغول ذکر پروردگار و شکر پروردگار. دنیا که جای استراحت نیست. انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم غدا فی دار حساب ولا عمل. کار بکنه، مخصوصا تا جوان. الان جوانا حرف ما رو نمی فهمن یعنی چی، که بهشون بگیم الان ما دیگه نه حافظمون توان حافظه گذشته رو داره، نه بدن. 20 دقیقه که حرف میزنیم همه بدن درد میگیره، 10 خط شعر میخوایم حفظ کنیم 3 روز طول میکشه. من خودم از منزلمون که میومدم بیرون یه شعر 40 خطی رو مینوشتم تا میرفتم نونوایی برای خونمون. اون وقت 10-12 ساله بودم، نون بگیرم شعر رو حفظ میکردم. کمیل رو من کلاس 6 مدرسه بودم یه روز و نصفی حفظ کردم، همش هم که بیدار نبودم. از خونه که رفتم مدرسه تو راه زنگ تفری، دوباره فردا تو راه زنگ تفری کمیل رو حفظ کردم. هنوز من 14 سالم تمام نشده بود 4000 خط شعر حفظ بودم، اما الان 10 خط شعر رو 3 روز میکشه حفظ میکنم، آخرش هم 3 خط شو یادم میره رو منبر بخون. یه زمانی 18 ساعت من مینوشتم، یادداشت میکردم، که محصول همون زمان نزدیک 60 جلد کتاب شده. البته الانم سعی میکنم 17 ساعت رو کار بکنم، ولی خب بعد تموم شدن کار این مرده ها میشه. غیر اون وقته، الان که فرصت جوانی و نشاط و قدرت براتون هست، کار بکنید، کار مثبت، محصول قیامتیش هم خیلی. خب دنباله شعر صابر، این شعرم یادگار همون زمان کلاس ششم همه که هنوز مونده در ذهن. کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی، نچینی گل ز باغ زندگانی، گر از پایی برون خاری نکردی. سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی؟ شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی. بود حال تو پیدا نزد صابر، به ظاهر گرچه اظهاری نکردی. خب مفید مفید بود، کتابم زیاد داره، مفید 80-90 تا کتاب داره که همه رو در بغداد نوشته، شاگردان برجسته‌ای داره. در این کتاب عمالیش که هر آخوندی واجبه یه دور این کتابو ببینه. واجب که میگم یعنی واجب ها، چون ما بدون این کتابا اسلام شناس واقعی نمیشه، اهل بیت شناس واقعی نمیشه، مکتب شناس واقعی نمیشه. ما با خوندن دو تا کتاب فارسی و 4 تا قصه و شنیدن 4 تا خواب و اینا رو به منبر انتقال دادن، اینو اسلام شناسی نمیشه از ما، به درد مردم هم نمیخوره، هیچکی هم تربیت نمیشه. اصل علوم اهل بیت الان در کتابای ما به قربت دچار شد، کمکاری، بیحالی. شما منبریان که منبر میرین، هیچ وقت کم و زیاد جمعیت درتون اثر نداشته باشه. دو نفر پا منبر باشن با خودتون، 3 نفر، یه منبر قوی استوار از دانش اهل بیت برای مردم برین، دل سردم نباشین یه نفر ساخته بشه. مگه یه نفر کمی ساخته بشه؟ مگه قرآن نمیگه؟ امام صادق تأویل نمی کنه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر رو هدایت کنید مثل اینه که کل انسانها رو هدایت کرد. میگه آقا مردم که نمیان پا منبر، دو تا خواب براشون میگیم، دو خط شعر میخونیم، یه روزه میخونیم، میریم، پدرتو قیامت در میارن. مگه به این آسونیه؟ به این سادگی نی؟ پیغمبر میفرماد واعظان دین من به مقدار ساعتی که از تک تک مردم مصرف منبرشون کردن قیامت دادگاه برن. به مقدار ساعت میارن میگن آقا 100,000 ساعت عمر بندگان منو ضایع کرد. یه منبر رفته سرسش معلوم نبود، هی بافتی. بعضی منبرها اینجوره، من یک دوتا منبر تو تلویزیون دیدم، هر چی فکر کردم این عاشق چی داره میگه، من این که 40 سال منبر میرم نفهمیدم، نه اولشو نه آخرشو نه با. همش بافتنی. چرا ضایع میکنید عمر مردم؟ بدتر از این گویندگان اینایی که تو تلویزیون اینا رو میذارن، هر دو قیامت گرفتارن، نه علمی، نه دانشی، نه معرفتی، هیچی. گاهی هم منبرها چهار تا بسته از فلانی خواب دید امام زمان گفت ساعت 7:20 دو تا جمعه دیگه که تو مارمزونه منتظر من باشین که بیام و بابای دنیا رو در میاد. اون جمعه هم میاد و ایشون هم 7:20 نمیاد و 7:30 هم نمیاد و 8 هم نمیاد و اونایی هم که پا منبر این حرفا رو شنیدن نفس اعتقادشون به ایشون به باد میاد. بعضی منبرا مردم و هنر دارن بیدین میکنن، بی اعتقاد میکنن. امام زمان خودشون هم نمیدونن که میان. تو از کجا فهمیدی ایشون اون جمعه ای که میخوره به فلان برج تشریف میارن؟ خود ایشون هم خبر ندارن. یک خوابای دریوری، بیشتر این خوابام که میاد رو منبر اصلش مال این خانم جلسه ایاست، تازه مال کتابام نیست. مردای ما رو ببینید چقدر بدبختن که خواب چه کسانی رو میارن برای ملت نقل میکن. خب دقت بفرمید، من این روایت رو بگم از این کتاب، خیلی روایت با ارزشیه. من که خودم با این روایت حال کردم، خیلی با ارزشه، مفید نوشته روایتو. از قول کی؟ وجود مبارک حضرت رضا. مفید با زمان حضرت رضا چند سال فاصله داشت؟ 120. مفید نزدیک به زمان امام هشتم بود. امام هشتم می‌فرماید من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، پدرم فرمود از بابام امام صادق، ایشون فرمود از پدرم امام باقر، ایشون فرمود از بابام زین العابدین، ایشون فرمود از بابام سید الشهدا، ایشون فرمود از بابام علی، علی فرمود من از پیغمبر، پیغمبرم فرمود من از خدا شنیدم. یه روایت بهتر از این، زیباتر از این، سندی استوارتر از این. خب چی شنیده پیغمبر؟ خدا فرمود عبدی ما تنصفونی، بنده من از جانب خودت به من خدا تا حالا انصاف نداد. یه روز نشد از جانب خودت به من انصاف بدی، همش در حق من خدا بی انصافی کرد. چجوری؟ حالا خود پروردگار این بیانصافی رو توضیح میده. اتحب بگو الیک بالنعم، عاشقانه نعمتم رو تو سفرت پر کرد. سلامت بدن، چشم بینا، گوش شنوا. حالا اگه تو هم مثل اون دوتا دختر با یکی دیگه کلهاتون به هم چسبیده بود چیکار میکرد؟ یه پا نداشتین، یه دست نداشتین، به دنیا میومدین گوشتون به کل کر بود، به دنیا میومدین یه چشم نداشتین، به دنیا میومدین 6 تا انگوش نداشتین. الان من یه رفیقم یه پسر داره، پسره الان لیسانس داره میگیره تو همین تابستونی، یعنی نزدیک 22 سالشه این پسر، محل خروج دفع فضولات بدن نداره. از اولی که به دنیا اومده بردنش انگلیس، یه لوله به پهلوش وصل کردن، یه کیسه بغلش، برنامه های شکمش باید بره تو این کیسه، گروب به گروب باید بنده خدا داره خالی کنه، یه کیسه نو بذاره، همینجوری زندگی کنه. من عاشقانه اتحبب و الیک بالنعم، با میل، با رغبت، با دوستی، با محبت، با عشق، همه جور نعمت بهت دادم. و تتمقت الیه بالمعاصی، تو هم هر گناهی از دستت بر اومد علیه من انجام ده. بی انصاف، بی انصاف. من که میتونستم از مادر تو رو خواجه به دنیا بیارم، خواجه، خونسا، یه ذره شهوت بهت ندم که از این زندگی هیچ لذتی نبری، اما نعمت شهوت رو بهت دادم. سفره زنا پهن کردی، سفره لواط پهن کردی، سفره استمنا پهن کردی، سفره لمس بدن نامحرم، سفره بوسیدن نامحرم، سفره دست دادن به نا، دیگه چیکار نبود که نکرد؟ خیلی نسبت به من بی انصاف. اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی، این تتمقت مقابل تحبب است. میگه من عاشقانه به تو نعمت دادم، تو هم کین ورزانه با من معصیت کرد. عبدی خیری الیک منزل، نمیگه نازل. خیری میگفت نازل، یعنی همین الان داره نازل میشه. خیری الیک منزل، خوبی های من به تو نازل شده، صندوق پره، پولت، مغازت، آبروت، شوهر دختره، زن پسره، فرش، پردت، ماشینت، بانگت. خیری الیک منزل، خوبی های من به تو نازل شده، اما تا این لحظه شری، شر رو که الیا ساعد، همش به جانب من بدی فرستاد، بی نمازی فرستادی، دروغ فرستادی، غیبت فرستادی، تهمت فرستادی، ظلم فرستادی، رباخوری فرستادی. خیری علیک منزل و شر رو که الیا ساعد. عبدی لا یزال، چقدر این جمله دلسوزه. عبدی لا یزال ملکون کریم یعتینی انکه فی کل یوم و لیلتن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. لا یزال ملکون کریم یعتینی انکه فی کل یوم و لیلتن به عمل قبیح، پیوسته و همواره. این کرام کاتبین که اعمالتون می نویسن، وقتی پرونده هر روز و هر شبتون میبندن میارن پیش من، پر عمل قبیحه. چی بر من داری میفرستی؟ چی کار داری میکنی؟ چقدر مگه خوابت سنگین؟ چقدر؟ لا یزال ملکون کریم یعتینی انکه فی کل یوم و لیلت به عمل قبیح. تو انصاف دادی به من؟ این روایت هم آخرین روز این مجلس یادگاری، برای اینکه دوستان شهرستانی هم این قطعه از فرهنگ حضرت رضا رو با خودشون بردارن ببرن. باورم نمیشه. این عیبی نداره که الان 7 ساله به ما میگن آزادیه، این باور نشدن منم آزاده دیگه، من آزادم باور نکنم که تو تاریکی شب یه زن نامحرم به نام اسماء که قبلا زن برادر امیرالمؤمنین بوده، بعد اون داداش امیرالمؤمنین تو جنگ موته شهید شد، این خانوم رو ابوبکر باش ازدواج کرد که محصول بسیار زیبای این ازدواج محمد ابن ابوبکر بود. باورم نمیشه علی اوج تقوا و پاکی تو تاریکی شب یه زن غریبه رو که شوهرش هم رئیس حکومت بوده و به این خونه انواع جنایاتو کرده، ولی زن زن خوبی بوده، او که تقصیر در این زمینه ها نداشته، او رو آورده باشه که گفته باشه در غسل فاطمه زهرا به من کمک، این جزء چیزای ناباور منه. قبولم ندارم، ایشکی هم نمیتونه به هم بقبولونه، نه با خونه زهرا، نه با وضع اون شب، نه با امیرالمؤمنین، اصلا هیچ موافقتی نداره. اسما خونه خودش خواب بوده، حد اکثر در این خونه 4 نفر بودن، حد اکثر 5 نفر. این 4 نفر امیرالمؤمنین، امام مجتبی، حضرت حسین، زینب کبرا، 5 نفرش یه مقدار تو تردید ام کلثوم که آیا ایشون دختر حضرت زهراست یا از یه خانوم دیگر امیرالمؤمنین بعد از حضرت زهراست. حالا شما بفرمید 5 نفر، 4 تا بچه، بزرگشون 9 سالش، امام مجتبی 9 سالش، ابی عبدالله 6 سالشه، زینب کبرا حدود بین 6 و 7، خواهرش هم 5 سالش. به نظرتون میاد این بدن رو چجوری غسل داد؟ حتما به پسر بزرگش که 9 سالش بوده گفته حسن جان تو آب بیار، داداشت حسینم آب بیاره، با 2 تا سطل، یه سطل حسن بیاره، یه سطل دنبالش حسین. مادرتونم وصیت کرده من از زیر پیراهن غسلش بدم، با اینکه شب تاریکه. عجب غسل دهنده ای، عجب آبریزنده ای، عجب غسل شونده ای. الله اکبر، که تو کره زمین همچین چیزی پیش نیومده 3 تا امام یه خانوم رو غسل بدن. 3 تا امام، اصلا همچین چیزی برای هیچ پیغمبر و امامی پیش نیومده. البته امیرالمؤمنین رو غسل داده، ولی 2 تا امام، حضرت مجتبی امام است. اما فاطمه زهرا اینقدر پیش خدا بلند مرتبه است که 3 تا امام مأمور میشن، مأمور واجب. به بچه هم گفته گریه میکنید بکنید، اما آهسته گریه کنید، ما دشمن داریم، نمیخوام صدای گریه شما بیرون. هی بدن رو غسل داد، کفن کرد، صدا زد حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، این آخرین باریه که مادرتون رو میبینم. بیان با مادرتون وداع کنید. شکل وداع رو نوشتن، میگن زینب و کلثوم اومدن دو طرف بدن، بچه بودن دیگه، 6 ساله و 5 ساله. زینب صورت طرف راست بدن، کلثوم طرف چپ. امیر المؤمنین میگه حسن هم اومد بالا سر، صورت رو صورت مادر. حسین هم اومد صورت کف پای مادر. هرچی این بچه ها مادر رو صدا میزنن، مادر دیگه جواب نمیده. اینقدر منظره دلسوز بود که شنیدم عاطفی صدا زد، علی بچه ها را از روی بدن زهرا جدا کن. اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی اون چه خوبان عالم در این حرم مطهر دعا کردن در حق ما و زن و بچه هامون مستجاب بفرما. دشمنان دنیا مخصوصا اسرائیل و امریکا ذلیل و زمینگیر کن. عراق، افغان و مظلومین دنیا رو از شر این اشرار نجات بده. دین ما، کشور ما، مردم بزرگوار ما، رهبری ما، قرآن و محراب و منبر ما رو از حوادث داخلی و خارجی حفظ فرما. امام، شهدا، اموات، غریق رحمت فرما. وجود مبارک امام زمان رو تأیید و نصرت عنایت فرما. پرچم دینت رو به دست ما در جهان برافراز. به رحمتک یا